کنی و چه شکرانه آوری. خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری. آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست، گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری. در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی، تا یک دم از دلم غم دنیا به در بری. در شاه راه جاه و بزرگی خطر بسی است، آن به کز این گریو سبکبار بگذری. سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری. یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟ ای نور دید صلح به از جنگ و داوری. نیل مراد بر حسب فکر و همت است، از شاه نذر خیر و ز توفیق یاوری. حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی، کین خاک بهتر از عمل کیمیاگری. غزل زیبا و شورانگیزی از حافظ تقدیم شما شنوندگان و صاحب دلان ارجمند و علاقمندان دولت بیدار شد. همراه هستیم با جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، و مشتاقانه منتظریم تا دیدگاه و نظر تازه‌ای رو که استاد شما در این غزل بهش رسیدید رو بشنویم و ما هم بهره‌مند بشیم.
بله. یکی از عوامل ماندگار شدن حکمت ایرانی اسلامی و شعر حافظ صلح دوستی، صلح انگاری و دعوت به صلح. اونجا که می‌فرماید یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، این نور دید صلح از جنگ و داوری، اشاره زیبایی به همین نکته دارد که حافظ آدمی که با خیش و با جهان به صلح رسیده است. در قسمت‌های دیگری از غزل‌های دیگری باز می‌تونیم این شاهد مثال‌ها رو داشته باشیم. می‌فرماید که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. یعنی با دشمن به مدارا و با دوست به مروت دعوت می‌کند. و جای دیگه می‌فرماید جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. ببینید این دیدگاهی که جنگ هفت، یعنی همه جنگ‌های دنیا رو جنگ‌های سوری می‌داند، چون با در خیشتن خیش به صلح رسیده است. آدمی که با خیش به صلح برسد می‌تواند جنگ‌های بیرونی رو به عشق تعبیر کند و بگوید همه اون میگه ناصح به تن گفت که رو ترک عشق کن، محتاج جنگ نیست برادر، نمی‌کنه. یعنی آدم باید به صلحی رسیده باشه که به این منزل از گفتگو رسیده باشد، یا حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. هر همه این ابیات و ابیات دیگری که در حافظ سراغ داریم به صلح با خیش و جهان رسیده است. اما خانم اصفهانی، شنوندگان عزیز، چگونه بتوانیم با خیشتن به صلح برسیم؟
این بخشش خیلی سخته.
بله، من مجموعه ابیات حافظ رو که بررسی میکردم، البته فقط حافظ نه، حافظ، سعدی، نظامی، مولانا، به این نتیجه رسیدم که همه اونها دعوت میکنند به رویا پردازی، چون ذهنی که نتواند رویا پردازی کند، نتواند اندیشه های خوب، آینده خوب و آرزوهای بزرگی در سینه بپرورد، ملتی که نتواند آرزوهای بزرگی داشته باشد، آدم هایی هستند که در خیش به دوگم اندیشی، در خیش به سکون و سکوت میرسند. و آدمی که در خیشتن خیش به سکون و سکوت برسد، اول با خیشتن و بعد با دنیا به جنگ برمیخیزد. میگه مرگ رویای ما مرگ خودمونه، پس اولین راه و اولین قدم در صلح با خیشتن این که رویاهای خودمون رو قبول داشته باشیم. وقتی که من رویاهای خودم رو قبول داشته باشم، رویای دیگران برای من و رویا پردازی برای من مفهوم خواهد داشت. ما در حوزه روانشناسی داریم دیگه، میگیم اهدافت رو تصور کن، رویا پردازی کن. در مرحله اول رویا پردازیه تا بتونی تصور کنی خودت رو در اون مقامی که فرض میکنی، به اون محبوبی که رسیده ای، به اون گرایشی که انتخاب کردی و اون گرایش رو موفقیت در اون گرایش برای خودت به دست آوردی. به خودمون اعتماد کنیم. اگه میخواییم با خودمون با دنیامون صلح کنیم، باید به خودمون اعتماد داشته باشیم. یکی از دردهای بزرگ اجتماع ما این خیشتن ناباوریه که متاسفانه به هر حال جامعه ما بهش مبتلا شده است. این که با این که این همه غزل داریم، این همه شعر داریم، این همه حکمت داریم، وقتی که میخواییم از فرهنگ ایرانی صحبت کنیم، باز عده‌ای میان و به منفی ترین وجه میگن که نه نقد میکنیم، نه ما در گذشته مثلا فلان نداشتیم، گذشته هم واره در جنگ بودیم، هم واره با دنیا در کشمکش بودیم. اینطوری نبوده. همین آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است رو اگر مبنای ادبیات ایرانی قرار بدهیم، حکمت ایرانی قرار بدهیم، یا اون شعر منسوب سعدی که اعضای یک پیکر میدونه دنیا رو، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرند، همه اینها را اگر در نظر بگیریم، این اعتماد به خیشتنه، اعتماد به فرهنگ خودمون، اعتماد به خودمون که میتوانیم، که من قادرم به آرزوهایم برسم و اطمینان داشته باشم که در هر شرایطی، در هر وضعیتی باشم، چه حتی اونهایی که معلولیتی خدای نکرده از بابت جسمی دارند، وقتی که ما میبینم آدم هایی هستن که قهرمان المپیک هستن با اینکه معلولیت رو دارن، خودشون رو باور دارن. حالا ما که این رو نداریم، ما که یک ملت هموار سرفراز در استراتژیک ترین جایگاه جهان هستیم، در فلاتی که چشممون فلات ما هستیم، چگونه این اعتماد به نفس رو نداشته باشیم تا با خیش و با جهان به صلح برسیم؟ به دنبال امتیازها و استانداردهای بالا اگر برای خودمون نباشیم، به صلح میرسیم در خودمون. یعنی چه؟ میگه فرقی نمیکنه به چه کاری مشغولم، مهم اینه که بهترین اون شغل باشن، بهترین اون نمونه باشم. یعنی فرقی نمی کنه من گوینده رادیو باشم، یا اون کارمند شهرداری، یا اون مدیر، یا اون سبزی فروش محل، اگر بهترین آدم در کار خودم باشم، بهترین نوع اون کار رو ارائه بدم، من کافیه برای من. یعنی ما در جهان اطرافمون اگر هر کس جایگاه خودش رو بهترین در جایگاه خودش باشه، اون شکوفه‌ای که شکوفه نرگسه، در بهترین شرایط خودش به شکفتن میرسه دیگه خانم. این رو یاد بگیریم، هر گلی، هر گیاهی در جهان هدفش به شکوفایی رسیدنه. هدف یک گل نرگس نیست که مثلا گل رز بشه،
بله درسته.
هدفش شکفتنه، این که میگیم استانداردهای خودمون رو داشته باشیم، معیار خودمون رو داشته باشیم. من قراره در این جایگاهی که هستم بهترین باشم، قرار نیست در جایگاه شما بنشینم. من قراره شرح انگیزشی حافظ انجام بدم، قرار نیست گوینده بسیار خوبی باشم مثل شما. این دوستان لطف دارید، ولی خب میخوام این معیار، من اگر یک راننده خوب تاکسی، یک راننده خوب اتوبوس باشم، آدم خوش اخلاقی باشم، دانای به برخورد با آدمها، با دانای به روابط اجتماعی بالا، دانای به نقشه بزرگ شهری که هستم باشم، بهترین باشم در کار خودم، به مقصد رسیدم، به صلح با خویشتن رسیدم. به جای اینکه فکر کنم مثلا من به جای اینکه راننده باشم کاش مثلا رئیس اپل بودم، خب این خودشکوفایی نیست، این به جنگ خودت و به جنگ جهان برمیخیزی، اون با اون صلحی که حافظ میگوید فاصله دارد.
انشاءالله آقای دکتر، با صحبت‌های شما ما در واقع غرق میشیم در یک فضایی که وقتی وقت برنامه به پایان میرسه مجبوریم دل بکنیم از این فضا به سختی، ولی خب چاره‌ای هم نیست. مشتاقیم در نوبت بعدی که انشالله در خدمتتون خواهیم بود، باز هم لذت ببریم از صحبت‌ها و بیانات شیرین شما. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که همراه ما بودید. همچنین تشکر میکنم از همه که شما شنوندگان محترم که با شور و علاقه خاص این برنامه رو میشنوید. منتظریم نظرتون رو هم راجع به این برنامه به اطلاع ما برسونید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما همواره در اختیارتونه. اگر که تماس بگیرید با این شماره و نظرتون رو راجع به این برنامه بفرمایید، حتما به اطلاع ما خواهد رسید. تا هم کلامی دوباره در دولت بیداری دیگر، بدرود.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، تا لحظات دیگر شما را دعوت می‌کند به شنیدن برنامه نمایش فرهنگ به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ.
آقا ببخشید میتونم یه لحظه وقتتون رو بگیرم؟
شرمنده، من مصاحبه نمی کنم.
سلام، روز بخیر.
مصاحبه است؟ پس دوربینتون کو؟
رادیوییه. میشه بگین شما؟
نه صبر کنم، کی پخش میشه؟
بهتون میگم. میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟
بگو آقا، بفرمایید. بگو.
شما از شهید رجایی چی میدونید؟
انقدی میدونم که یه موقعی رئیس جمهور بودن، معلمم بودن انگار.
شما از شهید رجایی چی میدونید؟
ایشون اول نخست وزیر بودن،
خب
بعدم رئیس جمهور شدن، بعدم ترورشون کردن.
محمد علی رجایی مرد بزرگی بود، از اون دسته آدمایی بود که شخصیتش رو سیاستش تأثیر میذاشت.
منظورتون چیه؟
بعضی هستن که سیاست مدارن، یعنی چطوری بگم، شخصیتشون سیاسیه. بعضی هم مثل شهید رجایی اونقدر شخصیتشون قویه که رو سیاست تأثیر میذاره.
شما روز 8 شهریور 60 یادتونه؟
چطور میشه یادم بره آقا؟ خوبم یادمه، خدا ازشون نگذره، دو جانبه زدن.
منظورتون چیه؟
یعنی وقت شما رئیس جمهور رو ترور میکنی، متوجه منظورم میشی؟
بله بله.
یه شخصیت دولتی رو ترور میکنی، اما اون از خدا بیخبرا رجایی رو ترور کردن، یک شخصیت کامل رو زدن. همونجا بود، اون ساختمان نخست وزیری بود اون سالا.
عکس‌های یک رئیس جمهور. ویژه سالگرد شهادت محمد علی رجایی. نویسنده فرهاد امینی. بازیگران حمیدرضا هدایتی، مجید سهرابی، امیرعباس توفیقی، بهناز بستاندوست، احمد شمس آصف، مهرداد اشقیان، محمد پور حسن، بهرام سروری نژاد. کارگردان مینو جبارزاده. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمدعلی.
تهران، خیابان پاستور، گوشی از خیابان هنوز جایی هست که روزگاری دفتر نخست وزیری بود. عکسی هست از تهران سالهای 60 که نمایی از خیابان پاستور رو داره. در این روزگار اینترنت و ارتباطات پیدا کردن یک چنین عکسی و دیدنش کار سختی نیست، به خصوص این که در این عکس ساختمون سوخته‌ای هست، نیمه ویرانه‌ای که بخشی از اون ریخته و مردم جمع شدن از همه طرف اطراف ساختمون. دود هنوز از گوشه کنار ساختمون بلند میشه و هنوز خاک آوار کاملا آروم نشده. عده‌ای مأمور شهربانی آن روزها با لباس آبی و چندین پاسدار و نیروهای کمیته انقلاب با لباس‌های سبز و مأمورین آتش نشانی هم در عکس هستند. مردم عادی هم در عکس هستند. همه انگار اتفاق عجیبی افتاده باشه به ساختمون نگاه میکنن. عکس تاریخ دقیقی داره، 8 شهریور 1360، کمی از 3 بعد از ظهر گذشته، شاید حوالی 3:30.
بله، عرض کنم که الان میکروفون شما روشنه.
بله، بفرمایید.
بله، آرزم که این عکس مال سال 60ه. ساعت گمونم 3:30 بود. بنده همینجایی که الان هستیم واستاده بودم.
همینجا.
منو از کجا پیدا کردیم؟
پرسون پیداتون کردم.
بله، خیلی سال بود کسی این سوالو از من نپرسیده بود.
خب حالا ما پرسیدیم، میشه جواب بدین؟
گفتین برای زندگی نامه شهید رجاییه.
نه خیر، نمیشه گفت زندگی نامه.
خب پس برای چیه؟ زندگی نامش که بهتره، قصه قشنگی میشه از ایسا.
اون مخشش جداست، این بیشتر یه جور فهمیدن خود من، یه جور روایت از چند تا عکسه.
آها، خب که لابد این عکس هم جزو هموناست.
بله دیگه.
خب خدا خیلیتون بده. درباره داستان انفجار دفتر نخست وزیری هم تحقیق میکنی؟
نه خب، یعنی اونم هست، عرض کردم که، اما اصل ماجرای من روایت چند تا عکس مربوط به شهید رجایی.
خب خوبه برادر، انشالله که خیر باشه.
شما داشتیم میفهمیدیم.
آه بله، عرض میکردم باشد. بله، بنده اون روز همینجایی که الان شما وایستادی وایستاده بودم. حوالی فکر کنم 3:15 بود، خدایا، یا 3:20 یا خلاصی یه کمی از 3 رد شده بود. یهوی صدای مهیبی اومد. البته خب بنده عادت داشتم به این صدا.
چطور؟ یعنی چی عادت داشتی؟
ببین پسر جان، اون سالا یکم اوضاع ملتهب بود، از خدا بیخبرها طاقت نداشتن انقلاب و نمیخواستن به آرامش همه چی جلو بره.
آها، منظور شما به ترورا و انفجارای اون سالا است.
بله دیگه، این که میگم برای من آشنا بود. این صدای انفجار بحث دیگه ایه. یعنی دلیل دیگه ای داره.
چطور؟
من از سر حادثه تو جریان بمبگذاری حزب جمهوری هم اون طرف خیابون بودم. خب. دیدم که چطوری منفجر شد. درست یه ماه قبل همین دفتر نخست وزیری.
شما تو این عکس هستین آقای مرادی؟
بله، بده به من عکس تو بد نشون بدم.
بفهم.
آها، ایناش، این بنده.
همین آقایی که داره به ساختمون اشاره میکنه؟
آدم سنش میره بالا دیگه. خب بله، خود خودمم.
خیلی جوان بودی.
بله بله،
آره درسته، خودتون هستین.
عرضم به حضورتون که من فهمیدم قضیه بمبگذاریه. یه عده فکر کردن چی شده، اما من بلافاصله فهمیدم.
خب بعد چی شد؟
چی شد؟ خب قیامت شد دیگه. همه ریخته بودن این دور و بر، یه عده ضد انقلاب فوش میدادن، صدای الله اکبر از همه طرف میومد. یه پست داری یهو دوید سمت ساختمون، دیدم یهو انگار جا خورده باشه وایستاد.
چیزی دیده بود؟
یکی از فرمانده ارتش با سر و کله خونین و مالین از تو ساختمون زده بود بیرون، میگفتن جلسه شورای امنیت ملی بوده که اینجوری شده.
دیگه چی دیدی؟
خب بله، عرضم خدمتتون که من خودم به چشم خودم دیدم که خدا بیامرز سرهنگ دست جردی از پنجره افتاد پایین، حسابی هم سوخته بود. با چند نفر دویدیم سمتش، رسوندنش بیمارستان، اما خب بنده خدا یه هفته بعدش شهید شد. خیلی مجروح بود. اون موقع ها رئیس شهربانی بود ایشون، میدونین که؟
بله بله میدونم.
بله آفرین به شما. بعدش هم گفتن که اون بابا کشمیری هم کشته شده، ولی خب نمرده بود که. بعدم که اون داستان ها پیش اومد و احتمالا خودتون بهتر از من میدونین چی شد قضیه. بله، غرضم به مسبب حادثه و به قول اهلش عامل تروره. شما ولی گفتین میخواین حکایت چند تا عکس از شهید رجایی رو بدونین دیگه. این حکایت این عکس بود.
تو این عکس خیلی چیزای دیگه هم هست، نگرانی، شور، عصبانیت، بهت و حیرت.
بله عرض کردم که اون سالا عجیب و غریب بود. یه سال قبلش جنگ شروع شده بود، پشت هم ترور بود و درگیری، همه ی روز و حکومت رو داشتن ترور میکردن، مردم هم خب نگران بودن. بالاخره یعنی اصلا معلوم نبود چطور میشد اوضاع.
تازه اون روزها تابستون بود، روزهایی که انفجار دفتر نخست وزیری اتفاق افتاد. آن سالها انقلاب جوان بود و مردم در تکاپو. زمستان که میشد صفای طولانی نفت بود و مردمی که برای گرم کردن خونه ها ساعتها می ایستادن. جنگ بود، شوخی نداشت. در این میان رئیس جمهور فرار کرده بود و نخست وزیر آن سالها با رأی قاطع جاشو گرفته بود، مردی که به ساده زیستی شهره بود. بگذاریم، خاطره ها یا این دست حرف رو میشه با کمی جستجو یا به قول نسل امروز سرچ کردن در اینترنت راحت پیدا کرد. میشه به راحتی فهمید که محمد علی رجایی متولد 1312 قزوین، کارشناس ریاضی و معلم باسابقه که بوده و چه کرده. اما آیا همین کافیه؟ آیا میشه با روایت ساده‌ای از یک انفجار بحث‌انگیز و شاید یک قصه فری و به قولی دراماتیک کردن ماجرا برگی اینچنین مهم از تاریخ این کشور رو گفت؟ شاید به همین خاطره که ردگیری چند عکس مهم میشه، عکسایی از چهره آرام و مطمئن با قد نسبتاً کوتاه و لاغرندام، لبخندی که عادتاً به لب داشت. چیزی در این چهره هست که هر کسی رو به این عکسا کنجکاو میکنه. آرامش هست انگار، یا چیزی شبیه به این.
بذاری ندو ندو آقا حضوری تو حیات.
ببخشید داشتیم میفرمودیم.
شما داشتیم میگفتیم.
بله ببخشید، بچه ها حواس واسه آدم نمیذارن که. بله این بنده هم تو این عکس، ببینید اینجا. شما این عکس رو کجا آوردیم؟
اونش مهم نیست، من دارم چند تا عکس رو درباره شهید رجایی دوره میکنم.
خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بود.
نازمی نکن اونجوری آقا جان، آروم بذار، آروم باش بذار.
آشمندم ببخشید، این پسر بچه ها خیلی شیطونن دیگه.
شما با این سینه نباید اینقدر داد بزنید.
عادت کردم دیگه.
یادگاری جبهه هست این شوخا؟
ای دیگه اون عکس رو ببینم. بله بله این بندم تو این عکس، جوون بودم.
شما نیروی داوطلب بودید دیگه؟
بله تو عکس معلومه دیگه، ببینید لباسا و کلاها معلومه که هنوز خیلی همچون درست سازماندهی نشدیم.
چند سال جبهه بودی؟
خدا به امروز شهید رجایی اون روز با ما نماز خوند.
نخست وزیر بودن اون وقت؟
بله بله بود، ولی اصلا انگار نه انگار که مقامش اینقدر بالاست. خیلی مرد افتاده بود، اومده بود سرکشی تو مناطق جنگی.
شنیدم کلن ایشون هر جا میرفته با مردم خیلی راحت بود.
بله خیلی راحت. البته اخلاقش کلن همین بوده، از قدیم همین جوری بود.
از قدیم میشناختیم ایشون رو؟
بله آقا، بله خیلی هم خوب. من یه موقعی شاگردش بود سالای 45-6 حدودا تو مدرسه کمال، معلم هندسه ما.
پس شما از قبل ایشونو میشناختی؟
بله.
چه خوب، معلم خوبی بودن؟
خیلی معلم خوبی بود، خیلی، یعنی جدای از همه بحثای عقیدتی و اینا خیلی معلم باحال و جالبی بود. ایشون باعث شد که من خودم به معلمی علاقه مند بشم.
فعالیت سیاسی هم میکنه؟
اون که بله، ولی بذار راجع به یه چیزی که پرسیدی یه ماجرای بامزهی برای تقیم
بابا میکنم
خوش نباش. نه دو آقا جان سمت آب خوری اون داره میخوری زمین خود دیگه.
ببخشی من کجا بودم؟
گفتین یه ماجرای بامزه.
آه بله، راجب این آرامشی که حرفش بود تو این عکس هم هست ملازم.
بله بله،
میبینی با چه آرامش نشسته کنار ما.
بله
ببینی خدا بیامرز یه جور خاصی بود، یعنی کارش براش از همه چی مهمتر بود. چطوری میگم، این خیلی عملگرا بود.
منظور چی؟
ببین شهید رجایی اخلاق جایی بذار این داستانو بگم تا متوجه بشی.
بفهم.
اون سالهایشونو دستگیر کردن بردن زندان.
همون موقع که معلم شما بود؟
بله بله. اومدن بردنش. هنوز سال تموم نشده بود که بردنش. یه چند هفته مونده بود تا امتحان. اومدن ایشونو بردن.
خب.
بعد یه ماجرای خیلی بامزه پیش اومد. اینو آقای صاحب از زمانی که اون سالا معلم جغرافی ما بود بعدها بر من تعریف کرد. میگفت سوالا رو ایشون از تو زندان طرح کرد تو ملاقات داد بیارن مدرسه.
یعنی تو زندان اجازه میدادن؟
نمیدونم، خدا میدونه با چه کلک و مصیبت این کار رو کردن این سوالا رو آوردن بیرون.
خب مسئولین زندان چطور اجازه دادن؟
میشونی دیگه من نمیدونم، نبودم اون تو که حالا تازه قسمت خوشمزه ماجرا مونده. بعد اینکه سوالا رو میده بیرون ما امتحان میدیم، برگه ها رو میبرم براش که تازه تصحیح کنه.
ای بابا، یعنی کسی دیگه ای نبودی کار انجام بده؟
چرا بوده؟ چرا نبوده؟ بوده دیگه. ولی خب نکته داستان همونجاست. جایی ندارهی همونجون آدمی بود خوب مسائل رو از همدیگه تفکیک سوا میکرد.
متوجه نشده؟
یعنی مثلا میگفت بابت فعالیت سیاسی زندانی هم که زندانی هم. اگه کارمون که میتونم انجام بدم اینجور آدمی بود.
خب
برای همینم آرامش میتونست خیلی خوب همه چیزو از همدیگه جدا جدا بررسی کنه.
پس این آرامشی که پس چهرش هست
اینجوری آرام بودن آقا جان یه جور توکل. خود من هیچ وقت نتونستم به اون برسم. به سادگی میگفت مسئله حل میشه و حلش میکرد، نه الکیم شلوغ میکرد نه هیچ کارش انجام.
از اون روزی که این عکس رو گرفتی این چیزی دیگه یادتون هست؟ همین عکس جبهه منظورمه.
بله اون روزو خیلی خوب یادمه.
خب
خیلی روحیه به همون دارم. میدونی اون روزات اون فضا روحیه واقعا لازم بود. وقتی یکی مثل نخست وزیر مملکت میاد بهت سر میزنه، بعد با آرامش به حرفات گوش میده، لبخند میزنه، بهت دلگرم میده، معلومه که حالت اون موقع خوب میشه دیگه.
حالا در این قامت لاغرندام و آرام می شود مرد عملگرایی رو دید، کسی که می تونست تفکیک کنه و به خدمت بیندیشه. عکس دیگری هم هست، عکسی مهم از سال 60، عکسی که در سازمان ملل گرفته شده. محمد علی رجایی به عنوان رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در حال سخنرانیه. این بار چهرش کمی درهمه، نگران نیست، بیشتر نوعی جدیت همراه با درگیری فکریه.
بفرمایید بشینی. گفتین منو از کجا پیدا کردین؟
گشتم علی آقا، سخت بود اما خب پیداتون کردم.
حالا چرا بند کردین به این عکس؟
من میخواستم درباره سه تا عکس از شهید رجایی چیزایی بدونم. این سومیش.
میشه بپرسم چرا این عکس براتون خاصه؟
واسه اینکه یکم صورت ایشون تو این عکس با باقی عکسشون فرق داره. همیشه لبخند میزدن اما اینجا یه طور دیگه.
خوب داشت سخنرانی میکرده، میخواستی بازم بخنده.
منظورم این نیست.
من که قانع نشدم، اما خب چای میخوری میارم براتون.
نه خیر، باشه. بعد بیشتر در مورد این عکس دوست دارم حرف بزنیم.
بله، من این عکس رو گرفتم، خوب یادمه. چطوری میشه اون روزو از یاد آدم بره؟
شما عضو یه سر